بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا از این که جلسه ما این دیرتر شروع کرد و مسئولش هم شخص خود من بودم، از لایه این که یادداشت هم و یادم رفتر که بیارم فرستادم که بیارم که همه زنده را بودن دعای شدیم از فرحان و دعایان محترم از این تأخیر من معذرت میخوام. وقت معاد را که در جلسه پیش شروع کردیم زنن بحاله ای شد برای من که بیشتر از بحث‌های دیگری که تا حالا شروع میکردن روی این مطالعه کنم و در جلسه ای که در مسجد هدایت از روز یک شنبه برای صحبت میرم اونجا، در اونجا هم مبحث معاد طرح کردم ولی خب البته در یک سطح عمومی‌تر و مقرون‌تر به نصیحت و موعظه و اینها، یعنی آمیخته به بحث‌های موعظه‌ای. عرض می‌کنم که همینجوری که در جلسه پیش صحبت شد، ما در مسئله معاد به تعبیر قرآن باید ایمان داشته باشیم و بالاتر همونطوری که آقای دکتر صاحبی تذکر دادن ایمان و این قدر مسئله معاد مسئله بغرنج و پیچیده ای هست که بسیاری از افراد معتقدند که در باب معاد جز تعبد و تسلیم راهی نیست، یعنی اون چنون این مسئله برای بشر مجهول است، نه اینکه ممتنع است، مخصوص مجهول است، اون چنون مجهول است که جز از طریق تعبد و تسلیم به گفته پیغمبر و من راهی ما نداریم برای قبولش. ولی خب بدون شک تلاش‌هایی هم بشر کرده است برای درک مسئله معاد از طریق علم و عقل خودش. ما در اینجا مقدسیم، اول و اول قبل از اون که دنبال تلاش‌های علمی و عقلی و فلسفی بریم که چجور تلاش کردن، واقعا و بدون هیچ گونه جانبداری از هیچ نظری گفته خود قرآن را در باب ما طرح بکنیم، ولی همه جانبه طرح بکنیم، درست ببینیم که ببینیم اساسا قرآن معاد را چگونه طرح کرده و چگونه بیان کرده است. بعد بریم دنبال تلاش ها، چون تا اونجا که من خودم مطالعه کردم میبینم بیم که در همه تلاش هایی که فرض کنید محدثین به یک شکل، یعنی به اصطلاح اونهایی که ذوقشون ذوق محدثین و فقها هست، حکما و فلاسفه به یک شکل، علمای جدید به شکل دیگر، همه یک نوع مطالعات یک جانبه است. یعنی مثلا قسمتی از آیات قرآن اون قسمت با نظریه های اونها انطباق بهتری داشته است، همون مسائل را همونها را گرفتند و دنبال کردند و حال این که یه قسمت را گرفتند و یه قسمت را رها کردند مشکل را حل نمی کنند. به نظر می رسد ما اول باید از اینجا شروع بکنیم، من اینجا به نظرم رسید از اینجا شروع که یک مطلب از نظر قرآن قطعی و مسلم است که قرآن روی او خیلی اصرار دارد و اون این است که یک قیامت کبرایی در آینده مجهولی، قرآن اصرار دارد که آینده قیامت را جز خدا کسی نمی داند، علم ها اندرد در یک آینده مجهولی که به هیچ نحو نمی شود او را توقیت کرد و وقت برش معین کرد، قیامت کبرایی هست و در آن قیامت کبرا تنها مسئله این نیست که اوضاع زمین و آسمان به شکلی که امروز هست باشه و یه دفعه مثلا مرده ها از توی خاک ها بیان بیرون، اوضاع دنیا به همین جوری که هست باشه ولی فقط دنیا مرده ها یه دفعه از توی قبر ها بیان بیرون برای حساب کتاب. این حشری که قرآن، حشر قبوری که بیان کرده است که واقعا تعبیر قرآن اینه که مرده ها زنده می شوند، مقرون است با یک تغییر کلی و اساسی در تمام عالم، از خورشید و ستارگان و زمین و زمین هم هرچی که در زمین هست و اون موجودهای خیلی عظیم و وسیع زمین که چشم انسان رو پر می کنه تا آدم باور نمی کنه، اینها دیگه یه طوریش می شود مثل دریاها، مثل کوهها، همه اینها را این قرآن مثال ذکر می کنه. اون یکی مثل پشم زده شده باشد، اون یکی مثل قبار پراکنده باشد، خورشید از کنم نور ازش گرفته بشود، ستارگان منکبر بشن، اوضاع خلاصه یک وقت تغییر کلی در تمام عالمی که ما اون رو عالم طبیعت می شناسیم، چون عالمی که ما عالم طبیعت می شناسیم همین زمین هست و اون چه که ما آسمان می نامیم که مجموع خورشید و ستارگان و این هاست، دیگه چیزی نمونده که قرآن روی او دست نگذاشته باشد که در اون قیامت کبرا اونم تغییر می کند. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات مقضیات بیمینه، از این تعبیر ها که می کنید که روی همین مطلب هم، یعنی روی قصه حشر جر انسان از قبرها بوده که منکرین زمان پیغمبر اعتراض می کردن، یعنی این در یه امر ناشدنی و به قول کسروی نیارستنی تلقی می کردن. قرآن هم با تکیه به قدرت خدا یا به تکیه به نظام موجود که نظام موت و حیات هست و مرده ها دائما در این زمین زنده می شوند و یا به تکیه به خلقت اولی که خلقت برگردوندن بعدی از ایجاد ابتدایی مهمتر نیست، یا از نوع این که ما تا آفریدیم مگر عبد آفریدیم، به اینجور چیزها قرآن جواب میده بود. بسیار خوب، پس یه مسئله ما داریم، مسئله قیامت کبرا. قبل از اون که ما راجع به قیامت کبرا صحبت بکنیم، یه مسئله را باید رسیدگی بکنیم و اون این است در فاصله مرگ مردن تا اون قیامت، از مردنی که امروز ما میبینیم یا اشخاصی در گذشته مردن تا قیامت که معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید، بشه میلیاردها سال طول بکشه، آدم هزار سال دیگه مثلا تموم بشه که ما از قدیم مجبور هست ما نمیدونیم که هست، در این فاصله وضع چی؟ از قرآن چی استفاده میشه؟ آیا در این فاصله اون کسی که مرده دیگه واقعا مرده همینجوری که ما به اثر زندگی حسی دنیایی ما میگیم، یعنی مثل این است که در یک خواب خیلی عمیق فرو رفته و عمیق‌تر از اون، در یک سکوت مطلق و در یک بیخبری مطلق تا مرد انسان به این حالت در میاد و هست تا در قیامت محشور بشه، یا نه در فاصله این مردن تا قیامت هم یک وضعی دارد که اون وضع هم باز نوع زندگی است. قرآن چی میکنه؟ آیا در اینجا سکوت کرده هست یا نظری دارد؟ و اگر نظری دارد نظرش چیست؟ مسلم وضع فاصله مردن تا قیامت را اگر ما بدانیم، خودش اولا جز و حواله بعد از مرگ است و ثانیا تا اندازه زیادی میتونه قرینه باشد برای وقت خود قیامت که بعد ببینیم قیامت چی. طبعا این مسئله پیش میاد که پس مردن در تفسیر قرآن، یعنی از قرآن چی رو مردن تفسیر میکنه مقصود اینه، از نظر قرآن تفسیر مردن چی؟ اگر ما باشیم و همین اطلاعات ظاهر و محسوسی که درباره انسان‌ها داریم، به اصطلاح اطلاعاتی که یک پزشک درباره انسان دارد، انسان می‌میرد، یعنی یک دستگاهی که این دستگاه کار می‌کرد، دستگاه سالمی بود و این دستگاه گاهی معیوب می‌شد، اصلاحش می‌کردند، به کار خودش ادامه می‌داد، یک وقت این دستگاه اونچنان خراب می‌شود که دیگر درست شدن نیست. ماشین که یک دفعه خراب میشه که دیگه به کلی متلاشی میشه، یا مثل یه مرکب طبیعی یا مرکب مصنوعی که در یه لابراتوار یا در طبیعت تجزیه میشه، وقتی که تجزیه شد او هویت خودشو شخصیت خودشو از دست داده، دیگه الان دیگه او نیست، او با اون شخصیتی که بود دیگه نیست. یا به تعبیر حکما فساد رخ داد، فساد مفهوم مصطلح، فاسد شد این مرکب. آیا ماهیت مرد از نظر قرآن فساد و تباهی، همچنان که مسلم از نظر جسد که فساد و تباهی، یا نه قرآن مردن را چیز دیگری تفسیر می‌کند؟ مجموعاً اون چه ما از آیات قرآن میفهمیم این است که مردن در منطق قرآن تباهی نیست، صرف خراب شدن نیست، انهدام نیست، بلکه مردن انتقال، خود مردن انتقاله و اون که میمیرد در همون آنی که میمیرد، در لحظه‌ای که میمیرد، از اینجا منتقل میشود به جای دیگر و در جای دیگر زنده. باز تا روز قیامت که مسئله قبوری اینها پیدا میشه، حشر جسمانی و بدن ها از خواهد خوابیان، اما انسان ها در واقعه به چه شکل قرآن مثل کلمه اوج ارواح بر اجساد ندارد البته، ولی در اینها میگه که مردم از قبرها زنده میشن. این رو میگه زنده میشه، در اینها خود مردن را قرآن میگوید که انتقال است، جدایی. البته که من میگم یه استنباط من این اصلا من آیات میکنم، شما ممکن است استنباط یه جور دیگری باشه و خوشبخت بشم که مگر خودتون رو بید. آیات زیادی هست در این زمینه، بعضی از آیات آیاتی است که به طور عموم درباره مردن صحبت کرد، بعضی به طور خصوص مثلا درباره شهدا خصوصا شهدا صحبت کرده، و بعضی به طور خصوص درباره اشقیا صحبت کرده، و در بعضی جاها درباره همه ولی به نحو تقسیم بندی صحبت کرده. از مجموعه اینا اینجور استفاده میشه. آیات عموم که از اونها میشه تفسیر مرد را از زبان قرآن دانید، یکی اون آیاتی است که در از مرد به توفی تعبیر میکنند، توفی زیاد هم هست. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم آیه دیگر الذین تتوفاهم الملائکة طیبین، در آیه دیگر الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، و باز هم آیات دیگری هست زید بن عمر. بله، و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظه حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسولنا و هم لا یفرطون. خدا قاهر است در بالای بندگان و برای شما نگهبانان می‌فرستد تا اون وقتی که مردن یکی از شما می‌رسد، همون رسول و فرستاده‌های ما توفی می‌کنند او را، می‌میرانند او را. توفی را خود کلمه‌شو بعد نمی‌کنم برات. آیه دیگر تا اداجاتون رسولنا یتوفونهم اعبد الله الذی یتوفاکم، و عرض کنم که قالوا اعدا بلنا فی الارض اعنا لکی خلق جدید بلهم بلغاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل به. از این آیه زیاده که مرگ را تعبیر به توفی کرد. توفی از ماده وفایت، از اون ماده است که وفا از اون ماده است و استیفا از اون ماده است. ای از ماده فوت نیست. ما فارسی جوانها گاهی وقتا فوت را با وفا مراد خیال میکنیم. فوت از دست رفتن. اگر تعبیر فوت میکرد این با اون معنی تباهی و تموم شدن و از دست رفتن بود. وفات که از ماده وفا و ماده استیفا و توفی به صریح تمام اتفاق تمام لغتها توفی یعنی استیفا کردن و تحویل کردن یک گرفتن یک چیز، تحویل گرفتن یک چیز به تمامه، این رو بهش میگن توفی. الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی خدا نفسها در وقت مردن به تمامه و به کماله میگیرد. و همچنین آیات دیگری که در این زمین هست که همون مفهوم قبض رو میدهد که ما در قرآن کلمه قبض نیامده و ما در عرف خودمون میگیم اسرائیل قبض کرد روح را، قابض العرب هست، ولی قبض با تلفی که در قرآن آمده هر دو یک معنی رو میدهد. در یکی از این آیات مسئله خواب را با مردن در یک ردیف میشمارد. میفرماید الله یتوفى الانفس فی نموتا والتی لم تمت فی منامها، خدا نفس را، نفوس را، نفسها را در وقت مردن و بعضی از زنده ها را که هنوز نمردن ولی در وقت خوابیدن میگیرد. اون که مرد دیگه نفس در نمیگردد و اون که خوابیده او را دو مرتبه میفرستد. و معلوم شه از نظر قرآن یه چیزی هست که نام او نفس هست، یه چیزی هست وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامَهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتُ، اون که حکم مرگ بر او شده نگرش میدارد و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، و اون دیگر یعنی خوابیده را میفرستد تا یک وقتی مقدر شده و تعیین شده که اون هم برای همیشه باید گرفتار شد. خود خواب را یعنی خوابیدن را باید از نظر جسمانی ما در نظر بگیریم، یک حالت خیلی عادی است. حالا اگرچه من که نمیدونم و در بعدی که کتاب خوندم هنوز صد درصد هم راز خواب دیدن کشف نشده است تا چه برسد به راز خواب دیدن، ولی خب از نظر اصول ظاهری خواب رسول جسمانی جز قطع یک سلسله روابط چیزی نیست. ولی قرآن نه، خواب را که در آن حالی شعور انسان ضعیف شده و رفته در یک حدی، این یه نوع عقب بردن و عقب کشیدن همون نفس میداند، جدا کردن اون نفس میداند و دیداری را مساوی با بازگشتن همون نفس میداند، اونی که خودش اسمش نفس گذاشته است. این یک سلسله آیاته. حالا شما راجع به این آیات تأمل کنید، ببینید این آیات را میشود به جور دیگری تفسیر کرد که مفهومش این نباشه که مردن، بیرون بردن و تحویل گرفتن یک چیز از انسان، یا نه ظاهرش که این عرض می‌کنم که آیات دیگر از جمله آیات که اگرچه مخصوص شهدا ولی از نظر صراحت شاید که هیچ آیه‌ای تا این مقدار صریح نباشد. در دو جای قرآن این مطلب آمده است که مبادا گمان بکنید که آنان که در راه خدا کشته شده اند مرده هستند، خیر، زنده. در یک آیه که در سوره بقره اینجوری فرماید که ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. به اونها نگید مرده، اونها زنده هستند، ولی شما مستشعر نیستید، شما درک نمی کنید، شما خیال می کنید مردن، واقعا اونها زنده هستند. این آیه را کسانی که نمیخواستن قبول بکنن که انسان در فاصله این مردن تا قیامت یه حیاتی دارد، و یا به علل دیگری گفتن شاید مقصود از این زندگی، زندگی مجازی است نه زندگی حقیقی. یعنی این که قرآن میگه گمان مبر که شهدا مرده هستن بلکه زنده هستند و شما نمیدانی، مقصود این است که یعنی نامشون زنده است، اسمشون زنده است. به اصطلاح فلسفه جدید وجود فی نفسشون مرده است، ولی وجودشون برای مردم، وجودشون در دل مردم زنده است. البته یه تعبیر مجازی هست که در یه مواردی عرض کنم که تعبیر میشود، مثل امیرالمومنین میفرماید که ان چیز مردم مرده هستند و علما و باقون ما بقیت دهر، مردم دیگر میمیرند ولی علما زنده هستند، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. یعنی وجود عینیشون نیست اما مثالهاشون و وجود ذهنیشون در دلها موجوده. خب این ازش تعبیر به حیات میشود. از کنم یا حافظ میگه که هرگز نمیرد اون که دل از زنده شد به عشق، ثبت بر جریده عالم دوام ما. سعدی ها مردم نکونا نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. بعضی آن این آیه گفته این بیرد، ولی خب دیگران جواب دادن آقا ولکن لا تشعرون جور در نمیاد. اگر مقصود از این که اینها زنده هستن یعنی نام نیکشون در میان مردم زنده است، پس مردم کاملا میدونن که نام نیکشون زنده است. ولی قرآن نوعی زندگی رو بیان میکنه که به مردم میگه ولی شما نمیفهمید، شما درک نمیکنید، واقعا زنده است ولی شما درک نمیکنید. به علاوه آیه دیگری قرینه این آیه که اون آیه دیگه هیچ گونه اینجور احتمالات نمیشه درش داشت و طبعا مفسر این آیه هم هست، اونه که به این صورت بیان میکنه فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ندید بغنها امواتونه زنده هم و در نزد پروردگار مرزوق هم بهشون روزی میرسد، نعمت ها بهشون میرسد که استفاده میکنن. فرحین از ما آتاهم الله من فضله، شادمانند به اون که خداوند از فضل خود به اونها عنایت کرده است. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، و دائما در صدد و جستجو و طلب بشارتند در باره دوستانشون که هنوز به اونها ملحق نشده اند. یعنی اونها هنوز دوستانی دارن که هنوز در این دنیا زنده هستن و هر روز منتظر هستن که این بشارت بهشون برسه که فلان دوست شما هم شهید شد و به شما ملحق خواهد شد. این آیه اگرچه در مورد خصوص شهدا ولی به هر حال صراحتش در مطلب دیگه به نظر میرسد انکار ناپذیره که قرآن میخواد بگه شهدا بعد از مردن زنده هستن، مستشعرن، شادمانن، مرزوقن و آگاهن، حتی آگاهن از دنیایی که از اون دنیا عبور کرده اند. اینجا باز ممکنه کسی راجع به این آیه بخواد بگه شاید فقط شهدا اینجوره. البته خب این معلومه که این یه آدم نمیتونه احتمال بده که از نظر قرآن مردم دو صنفن، غیر شهدا هر که هست اینها همه نیست و نابود و معدوم میشن تا قیامت، در سکوت مطلق فرو میرون، نه عذابی و نه جهیمی، نه عذابی و نه نعمتی، و فقط شهدا اینجوره. الا رب آیات دیگر هست در این زمینه خلاص. خب این هم با دو آیه که مخصوص به شهدا. آیات دیگری ما داریم که در اون آیات مکالمه فرشتگان را با متوفاها بعد از مردن بیان میکنه، که فرشتگان سخن میگوین به اونها و اونها جواب میدن، با اونا به اینها جواب میدن، مکالمه میانشون صورت میگیره. مثل این که در این آیه میفرماید که راجب مخصوصا راجب اشقیا هست، یک تیپی از اشقیا هست، میفرماید الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. این آیه آیه هجرت به اسلام جز آیات ایزد میفرماید که گروهی از مردم که فرشتگان آنها را تحویل میگیرند و به آنها از آنها میپرسند فیما کنتم، شما در چه حالی بودی در دنیا، در چه وضعی بودی؟ اونها که دست خودشون رو توهی میبینن از همه چیز، یه موضوعی که واقعا موضوعش راست بوده به اون موضوع را به عنوان یک عذر ذکر میکنن. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما یک ازم مردم مستضعف ضعیف شمرده شده به حساب نیامده، یه مردم بیچاره‌ای بودیم، دستمون نمیرسید به یه حرفها، دستمون نمیرسید به دین و خدا و پیغمبر و دستور اینجور چیزها. البته خود آیه هم حکایت میکنه، احادیث هم وارد شده که این درباره گروهی از مسلمانان هست که اینها در بلاد کفر زندگی میکردن در حالی که مسلمان بودن و اینها وظیفه‌شون این بود که هجرت کنن بیان به بلاد اسلام، ولی دیگه حال هجرت کردن به همت هجرت کردن نداشتن، همونجا میموندن در حالی که در اونجا هم وسیله دینی هیچ براش موجود نبود، نمیدونستن حالا که مسلمانن چجور عمل کنن. که در اینجور موارد که هر مسلمان در یک همچه شرایطی قرار گرفت درش واجب هجرت کردن. قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. فرشته میگن آیا زمین خدا فراخ نبود که مهاجرت کنید؟ قرض این مکالمه که قرآن صریحا مکالمه میان فرشتگان و گروهی از مردم که اونها را مستضعفین مینامد، اینا دیگه از شهدان که نیستن که از بیچاره ها و بدبخت ها هستن. مستضعفین در قرآن گفته هم به اینها با خدا تکلیف اینها را روشن نکرده، در حال اینها جز شهدا و از شهدا و اینها نیستن. این چی نشون میده؟ آیا نشون نمیدهد که از نظر قرآن این مستضعفین بعد از مردن از یک نوع حیاتی برخوردار هستند؟ خود درباره عده دیگر خوندن میگه طیبین پاکیزه ها الذین تتوفاهم الملائکه طیبین قالوا سلام علیکم، اونهایی که در حالی که پاکیزه هستند و ملائکه اونها رو تحویل میگیرن ملائکه به اونها درود میفرستن. خب اینم یکی از آیات که مذاکراتی که و مکالماتی که میان ملائکه و اموات هست بعد از مردن بلا فاصله اونها رو بیان میکنن، که باز آیات دیگری هم در این زمینه هست و وجود داره. اصلاً که یک سلسله بعضی از آیات دیگری هم ما در این زمینه داریم که راجع به فرد و شخصه. سرگذشت، ولی از سرگذشت معلوم می شود که قرآن حیاتی بعد از مردن و قبل از قیامت خواهد. در باره مؤمن آل یاسین که داستانش در سوره یاسین آمده، رسولانی به قریه قرآن سفرات قریه می گوید، میگن به شهر انطاکیه بوده، از فلسطین پا میشن میرن به انطاکیه که الان به نظر یه جزء ترکیه هست و جزء سوریه، یکی از این دوی انطاکیه قدیم من نمیدونم از جزء قدیم که جزء روم قدیم بوده و حالا شاید جزء ترکیه باشه. از در رفتن اونجا و دو رسول قرآن نقل میکنه فرستاده شد و بعد سومی را در تأیید اونها فرستاد و اینها، در این میان مردی پیدا می شود مؤمن که به اینها ایمان می آورد و تبلیغ می کند رسالت اینها را، چون در سوره یاسین ذکر شده اسمش شده مؤمن آل یاسین. در قرآن میگه مؤمن آل یاسین، قرآن میگه رجل من اقصی المدینه. در باره مؤمن آل فرعون میگه مؤمن آل فرعون، به قیاس او هم گفتن مؤمن آل یاسین، به الا در قرآن کلمه مؤمن آل یاسین نداره. و جاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. تا اونجا که میرسد که این میمیرد، البته قرآن اسم موت داره نه اسم قتل، ولی خب تفاسیر میگن کشتن میشوندن به چه برسی او در بحث ما به حال دخالت نداره. قرآن میگه قیل ادخل الجنه، دین گفته شد وارد بهش شد. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المكرمین. اون وقتی که خودش در مقابل اون سعادت ها دید گفت ای کاش این قوم من می دانستن که من الان در چه وضعی هستم، خدا چگونه از گناهان گذشته من در گذشت و چگونه مرا مکرم و محترم و مورد احترام ساخت. وی آیه اینجور حساب میکنه که این مرد بعد از مردن او را داخل در یک نوع بهشون بهشت بهشت عالم و برزخ و غیر عالم. از خود قرآن یعنی اگه این استفاده کرده منشان استفاده میکنی که این در دنیا به فکر مردم این دنیا
دنیا بود، میگه ای کاش نمیدونستم. این هنوز که قیامتی نیست، یه قبل از قیامت هست دیگه. عرض میکنم که این هم یک آیه. آیات دیگری که در اینجا هست، یکی اون آیه سوره از اصلح المؤمنون هست که نقل می کند میت را، البته یک بعض اموات را بودی گرد، بعد که می میرد و وضع خودش را رخیم می بیند تقاضای بازگشت می کند. بازگشتی من اون مورده او که دیگردم بازگشت رب ارجعون لعلی اعمل و صالحا فیما ترک. یه پروردگار من بازگردان، باشد که در اون چه که کوتاهی کردم یا در مال فرطی که باقی گذاشتم کار صالح انجام بدم. جواب میدن کلا انها کلمتن هوا قائلها، بس هر چیز که میزنم اگرم بازگردم به مثل اول خواهد بود. کلا انها کلمتن هوا قائلها، اون وقت بعد میفرماد و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. و از ورا هم از جلوی اینها، کلمه ورا هم معنی پشت سر گفته میشه، هم به معنی پیش رو، در قرآن به هر دو معنی استعمال شده. و کان ورا هم ملک و یعقد کل سفینه غصبا، میگن اون چیزی که در جلوی انسان باشه، احاطه بر انسان داشته باشه، او رو بهش میگه. در اینجا کلمه ورا هم معنی جلو هم اطلاق میشه. و سفر هم قرینه هست دیگه الى یوم یبعثون. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. کلمه برزخ را به این معنا برای اولین بار خود قرآن استعمال کرده و بعد دیگه در نهج البلاغه هم مثلا آمده، در اخبار احادیث هم زیاد آمده، در کلمات علمان زیاد آمده. قبلا در لغت کلمه برزخ که به این معنا نبوده. کلمه برزخ در لغت به چیزی گفته می شوند که حائل میان چیزی به چیزی دیگر باشد. مثلا ما اگه دو تا اتاق داشته باشیم، یه اتاق اون طرف در دیوار داشته باشیم، یه اتاق این طرف دیوار داشته باشیم، که این اتاق این سالون حائلی باشد میان این اتاق و اون اتاق، میگن برزخ میان این دو تا. بنابراین و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون حکایت میکند که از مردن تا قیامت یک حالتی وجود دارد و اون حالت فاصله میان زندگی این دنیا و قیامت هست، حائل میان این دو تا. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. آیه این آیه حکایت نمی کند که انسان بعد از مردن باز هم زنده، باز هم مستشعر، باز هم آرزو دارد، تقاضا دارد و هست تا روز قیامت به همین حال هست؟ آیه دیگر در سوره اذا وقعت الواقعة به فرمان فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم فی نئذ تنظرون و نحن اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین فاما ان کان من المقربین فروح و ریحان و جنة نعیم و اما این کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جحیم. اول میگه که اگر نه این است که این رفتن اضطراری است و حکم خداست و برای این است که هر کسی به پاداش عمل و جزای خوب و بد عمل خودش برسد. اگر نه این است که به اصطلاح مردن یک سنت، به اصطلاح یک سنت جبری و قطعی هست، پس چرا؟ اون وقت که میرقد به الگو. اولا ببینید خود این مطلب چیزیست که یه چیزی هست که اون میرقد به الگو. حالا نعره رسیدن واقعا یعنی نقل مکان میکنه میرسه به الگو یا قطع علاقش میرسه به اونجا که از بلغوم میخواد قطع علاقه بشه. ما این را به کمک اخبار و روایات یک توضیح میدیم و اون این است که یه مطلبی از اخبار و روایات استنباط میشیم و اون این است که آدمی که در حال جون کندن هست، در حال جون کندن تا یک مرحله، تا قبل از اون که این همون نفس، همون جان، همون چی که قرآن الله برای اسم باقی منامی روح، قبل از اون که بخواد از حلقوم به حلقوم درسد، قبل از او هنوز مردن واقعی، هنوز ای در این دنیاست و بشم ای را برش گردون. این حتما یه راز علمی هم را که ما نمیدونیم. من الان نمیدونم این راز علمی مطلب چی هست و شاید تا این حد باشه از نظر پزشکی قابل برگردوندن. مثلا ممکنه قلب ایستاده باشه ولی بعد بشه به مرتبه همین قلب ایستاده را به مرتبه برش گردون. به این مرحله ای که قرآن از او تعبیر میکند حتی ادا بلغت الحلقوم، میگه به اینجا که رسید دیگه حساب برگشتن تو کار نیست. اون وقت در اخبار اینجور وارد شده است که وقتی که میرسد به حلقوم اون زمان معاینه است، یعنی قبل از اون که با این که روح در حال جدا شدن و قطع علاقه است واقعا میمرده این آدم، با این که نیم مرده و نیمی از علاقه روح، نیم که میگه مقصودونه قسمتی، حالا ممکنه بیش از نیم یا کم درجه بگیم، من نمیتونم با حساب اینا نمیشه اندازه گیری کرد، با این که نیمی از علاقه روح قطع شده به این به صورت نیم مرده در آمده هست، ولی به این حلقوم که رسید و اخبار داره که معاینه براش باز میبرد. معاینه یعنی اون وقت اون دنیا رو میبینه، وضع خودش رو در اون عالم میبینه، اعمال خودش رو میبینه و اشیاء اینها رو به صورت مثالی میبینه، اعمال خودش رو مثال عمل خودش رو میبینه، مثال در فرزند خودش رو میبینه و عرض کنم که فرشتگان رو ببینه، در حال چیزهایی که تا حالا نمیدید اون وقت میبینه و در همون حال این دنیا رو میبینه. یعنی در مرز میان عالم دنیا و عالم بعد از دنیا هم اینجا رو میبینم هم اونجا رو میبینم، هم این زنش و بچهش و کسانش میبینه که دور جسدش گرفتن دارن گریه میکنن، هم ملائکه را به صورت خاص یا مطابق اون چه از اخبار استفاده میشه اولیاء حق را در بستر خودش به صورت خاصی میبینم، هم اونجا رو میبینه هم اینجا رو میبینه. این مرحله که مرحله معاینه است، یعنی قد آدم رسید به اونجا که دروازه اون عالم درش باز شد، یه همون جا که قرآن میگه که اون دیگه برگشت نمیده. این برحال این محل شاهده ما این نظرش رو زد نمیده، فقط این نظرش بود که قرآن از یه حقیقتی نام میبرد که او تدریجا از آدم جدا میشه ها میرسد به مرحله ای که به حلقوم میرسد که به اونجا رسید دیگه برگشتن ندارد. پس معلوم میشه که ماهیت مردن از نظر قرآن واقعا جدایی است. چرا اون وقتی که به حلقوم میرسد و شما ناظرش هستید و ما از شما به او نزدیک تر هستیم؟ البته خدا که اینجا میگم ما، مقصود ما و فرشتگان، خدا در این دنیا از ما نزدیکتر است، ولی چون در اون وقت همینجور که عرض کردم حالت معاینه است، یعنی این اونها را به خودش نزدیکتر میبینه از شما، هم شما را میبینه هم اونها، ولی اونها را به خودش نزدیکتر میبینه است. ولیکن لا تبصرون، شما نمیبینید. ایمانی هست این که او میبیند و شما نمیبینید. فلولا این کنتم غیر مبصرین. اگر نه ایمان که شما اگر نه این هست که اگر نه که شما چیز غیر مدین یعنی غیر مجزی نباید این دور باشید که اعمالتون هدر برند و به پاداش اعمال نرسید و به کیفر اعمال بدن نرسید ترجع اونا چرا حالا سرش نمیگردن این معنی آیه این است که تنها راضی این که وقتی که نفس میرسد به این مرحله دیگه بازگشت ندارد از طب و پزشکی هم کارساخته نیست و خداوند این را از دسترس برگردوندن خارج کرده اینه که انتقال اون عالم ضروری است که باید برهد. بعد فرمود بلافاصله که همینجا دارم مسئله انتقال رو در بیان میکنه این مسئله قیامت بزن فهم با این خان من المغربی فرو کن در این خان مردم رسه دسته می کنم مغربی اصحاب الیمین و مکذبین که در جای دیگه اونها اصحاب الشمال نمی رسدن در این سوره در اول سوره اصحاب الشمال نمی رسدن حالا این هم چرا؟ یه ادر مقربین قرآن میمونه یه به اصحاب الیمین یعنی دوستان راست مثل اینکه ما این دوستان همین دستراستی ها خواهد کن دستراستی ها اصحاب الشمال دستچپی ها دستراستی ها مقربین از نظر قرآن اونهایی هستن که به گوی سعادت را به حد اعلی ربودن اصحاب الیمین متوسطین اعلی سعادت هستن و اصحاب شمال اهل شقاوت هستند. این اصطلاح دستراستی و دست چپی حالا در آمده وقت قرآن گفته اصطلاحات نبوده قرآن آمده بود حالا قرآن اینجا تقسیم بندی میکنه اما مقربی در روح و ریحان در یک راحت و آسایشی ریحان یک کلمه است که در دنیا علامت یک مثلا دستگل است که بوی خوش بدهد اما خب از نظر اخری این چی هست حقیقتی که بر ما مجبوله و نمیشم تفسیر کرد روحی ریحان جنت پر از نعمت اما اصحاب یمین از این تفسیر نمیده درود از برای تو از ناحیه اصحاب یمین یعنی خاطرت گرم بشه بعد این هم خیلی خوب مثل میگه آقا مثلا مثلا شما مثلا آقا پسرتون چطوره مثلا بگید خوشه بگید به شما سلام میرسه دست شما رو میبوسه اینو خوشه و سلام الله که من اصحاب نمی و اما این خانم من المکذبین اللهی اینها را از خود سیدید ان نزل من حمیم نزل اون پذیرایی موقت را و مختصر موقت مهمان را بهش میگن نزل یعنی مهمانی که وارد میشود از مهمان که پذیرایی میکنن دو پذیرایی یه پذیرایی است که اولی که وارد میشه یه تنقلی چیزی یا به حالا در اطوما چایی مثلا جلوش میگذرن شیرینی جلوش میگذرن میلی جلوش میگذرن ولی قضاش که اون اقضی اساسیش هست اون نهارش هست بشن قرآن میگه به اما اینها یه نظری یک پذیرایی مختصر کچولی ابتدا میشه که از همین آب و جوشان و آب دار بعد هم فتح خسلیت و جهیم و سندن خودش رو به آتش ها این ها بلا ها و حق و یقین فتح که سرم بکنم اینجا هم ما میبینیم در حالی که صحبت از جن کندن و جن رفتن هست بلا فاصل هم دیگه فهم ما فا در لغت عرب برای ترکیب به اتصال هم یعنی بلا فاصل بلا فاصله اگر از مقربین از چنین اگر از اصحاب یمین از کنان اگر از اصحاب شمال از پس از این آیه هم ما باز کاملا استنباط میکنیم که قبل از قیامت و بعد از مرگ حیات میکنیم آیه دیگر یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی الجنه حالت روح آرام را، نفس آرام یافته را، به تعبیر قرآن انسان آرامش واقعی را که دیگه هر گونه اضطراب و تزلزل از او گرفته بشود، تنها به این است که به ذکر الله برسد، به خدا برسد، به طوری که یاد خدا از روی ایمان و معرفت کامل است آرامش کامل به انسان میدهد. و این نفس مطمئن بازگرد به سوی پروردگارت، تو از پروردگار خوشنودی و پروردگار هم از تو خوشنود. این آیه نشون میده که با یک شاعر دارن حرف میزنن، یعنی با یک مدرک دارن حرف میزنن، با یک متفکر دارن حرف میزنن. نه این سینه که اگر غیر از این باشه، مثل که چراغی که در حالی که داره خاموش میشه، چراغ در حالی که داره خاموش میشه و حیات خودش از دست میده، بهش بگیم که ای چرا حالا تو بازگرد، بازگشتن نیست، تموم شده است. و به علاوه قرآن در مسئله مردن مثل مسئله حیات، همین جوری که حیات را یک امر وجودی می داند و رسول و مأمور و فرشته برای او قائل است، برای مردن هم فرشته مخصوص قائل است و فرشتگان مخصوص قائل است. اگر مردن تمام شدن حیات می بود، ما فرستادگانی داریم و فرشتگانی داریم، اینها رو میفرستیم و که اینها بگیرن و بیارن و بل هرچه حیات هست، میگو ما فرشتگان خودمون رو میفرستیم، حیات میدن به این عالم، چنین میکنن، روزی میدن، حیات میدن. خب ساعتی که حیات ندادن، مادن این حیات ندادن. اما قرآن به مسئله اماده یک امری ما خوبه مردن و فقدان حیات تلقی میکنه، یعنی این یک نوعی حیات، یک نوع انتقام، یک تطور حیات و تنور حیات تلقی میرونده شد. مثل این اکتبی بچه ای از مادر متولد شد، وضعی تبدیل به وضع دیگر شد، حیاتی تبدیل به حیات دیگر شد، نه اینکه حیاتی بود و به کلی سرد شد. این عرض کنم که سلسله آیاتی که ما در این زمینه پیدا کردیم که دلالت میکنه به انسان در فاصله مردن تا روز قیامت از یک نوع حیات که بعدها این اصطلاح شده به حیات برزخی، عالم برزخ، از این آیات قرآن خوند. یه آیه دیگه هم بود که نگفتم، یه والله را خلاص بکنم. قرآن نقل میکند از زبان اهل قیامت، حالا همه شون یا بعد نه، از زبان گناهکاران است. اونها اینجوری این چی میگن؟ ربنا امتنا اثنتین و احیهی تنت نتین اعترفنا به ذنوبنا یا اعترفنا به ذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. من اونجا میگه خدای تو دوبار ما را میروندی و دوبار ما را زنده کردی، احیا کردی، یعنی مرده بودیم و ما را زنده کردی. و اعترف نابزون و ما هم به گناهان خودمون اعتراف کنیم. فهل الی خروج من سبیل، آیا راهی به بیرون شدن هست؟ یعنی که اینها در قیامت میگن خدایا تو ما رو دوبار میروندی. اگر حساب این باشه که آدم بعد که مرد در یک خواب عمیق طولانی فرو می رود و تنها در قیامت زنده می شود، باید بیا خدای تو یک بار ما رو می روندی، یک بار هم زنده. اما اینجا میگه دو بار می روندی و دو بار زنده. آیا این منطبق نیست با همین عقل که واقعا سه عالم است؟ عالم دنیا و طبیعت، عالم برزخ، که وقتی انسان از دنیا می رود به عالم برزخ، از اینجا می رونده می شود، نسبت به این دنیا می رونده نسبت به عالم برزخ احیا. بعد عالم برزخ عالم قیامت است، باز نوعی می روندن از برزخ احیا. ربنا امتنا ابنتین و احییتنا ابنتین و اعترفنا به ذنوبنا و حال الى خروج. غیر از این هم به آیاتی که راجع به خود مسئله روح در قرآن هست، اون آیات هم دلالت دارد. نه اینکه گفتن دلالت ندارد، دلالت ندارد، نه واقعا دلالت دارد، به اون هم میشه استناد کرد. ولی افرادی که میگوین اصلا مسئله روح در قرآن نیست، این آیات چیه در مدردیم؟ و از روح ما چی میگیم؟ اولا ما به لفظ روح کار داریم که خود لفظ روحش هم به همین معنام در قرآن استعمال شده. البته لفظ روح در قرآن منحصر به این نیست، به حقایقی گفته شده که همه اونها از سنخ روح هم، یعنی یک سلسله حقایق که اون حقایق همه با فوق جسم و جسمانی هستن، به همه اینها قرآن به روح اطلاق میکنه. روح از اون جهت روح میگوید، روح یک کیفیت جسمانی، به روح القدس از اون جهت روح میگوید، یک کیفیت جسمانی، به امر خودش از اون جهت که امر خودش هست از اون جهت روح میگوید، یه کیفیت جسمانی. همه اینا وجه مشترک روح گفتنش همین است که از سطح این دنیا پیدا نشده، از بالای این دنیا به این دنیا آمده. و نفخت و فیه مروحی، هر وقت در این دنیا پیدا شد از متن دنیا پیدا نشده، از بالای دنیا بین در این دنیا دیشوندن، از دنیای دیگر به این دنیا او را آوردن و دیشوندن. در ها ما از اون آیات هم فرض بکنید، ما صرف نظر بکنیم به لفظ روح و به لغت روح ما عبدا کار ندیم، ولی آیا از این آیات واقعا استنباط می شود ماهیت مردن انتقال؟ و اگه ماهیت مردن انتقاله و حیات بعد از این حیاته، اصلا حضرت عباس خواهد میتونه که این پیکر مردست، یعنی چه که قرآن میگه این پیکر، قرآن میگه همین پیکر زنده، قرآن که همش دمد و رخات بودن و بعد میگه این واضح و بدیهی، یه همه بسیار واضح و بدیهی. هست به چیزی، به یک حقیقتی قرآن قائل است، اسم شرط مخدرت 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 خود قرآن چه نفس که گذاشته در بعضی اسم گذاشته نفس، در بعضی اسم گذاشته روح. روح گفته از اون جهت بهش روح میگوید که جنبه ما فوق جسمانی دارد. نفس بهش میگوید از اون جهت که خود انسان، نفس هست منه که خود، وقتی میگیم جانی زید و نفسو، زید آمد، نفس زید آمد، یعنی خودش آمد، خود خودش آمد. یعنی وقتی میگم زید آمد شاید نکن که مثلا نوکرش آمده آمد، میگم خودش آمده، پسرش آمده میگم آمده، نه، یا نامش آمده میگم آمده، نه، جانی زید و نفسو خودش آمد. این کلمه خودش آمده، این که درو نفس گفته شده است، روی این حساب است که قرآن خود بشر را به اون نفس میزنه، خود انسان، اون خود واقعی انسان و منش واقعی انسان و شخصیت واقعی انسان و همون نفخت روح نوری و بدن یک حالت جنبه عالم و جنبه عاریت ما اگر میگیم لباس لفت دیگری نداریم چیزی شبیه لباس برای او هست از این جاست کنید و یک آیه هست در قرآن ببینید از این آیه یه نکته در همین زمین استفاده می کنید که من الان خوندم در سوره الف لام میم سجده از زبان کافران نقل می کنم و قال فإذا ظلمنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. گفتن آلا اون وقت که ما گم شدیم در زمین گم شدیم آیا باز هم ما بار دیگر خلق می شدیم؟ در این آیه به خصوص برخلاف آیات دیگر در بعضی آیات دیگر کفار تکیه شون روی این مسئله است که آخه دیگه یه چی دید و استخوان که پوسیده یه استخوان پوسیده را نگه میشه دوبر کنه زنده شد و در بلن مثلا منسی خلقه قال منیه یه لدام الهیه در این آیه ثابت نابودی شخصیت ما نیست شدیم گم شدیم دیگه گم شدیم نیستیم نیست دوباره خلق نیست دوباره خلق میکنم. این آیه به نظر میرسد با آیات دیگر این تفاوت داره از نظر اشکال کفار اون اشکال که نقل میکند که تکیهشون بیشتر سر عدم بقا شخصیت هست یعنی نیست شدن نه مشکل بودن مرده کردن و کردن این مرده که خاک است و استخوان پیدا نیشه کرد مرده نیشه پیدا مون کرد قرآن اینجا چی جواب میده؟ در اونجا هم میگه خدا قادر این ذراتی که شما میگید جمع کنه یه این ذرات از نور زنده ولی اینجا که ثابت از گم شدن و سلب شخصیت هست و نیستی جواب میده که جواب به حسب ظاهر این سوال ایراد نمی کنه اونا میگن اذا ظلمنا في الارض انا لفی خلق جدید و یه میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی توفی شما بگید ما گم شدیم بگید شما را ملک الموت تحویل بده یعنی اشتباه کردی که اونی که گم شده خیال کردی تو اون هستی حالا گیران گم شدی اونی که تو فکر میکنی گم شده اون تو نیستی با اونی هستی که ملک الموت گرفت و برد به الا این جواب هست به اون گیران نمی کنی اینجا اعضا ظلمنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید ما که گم شدیم و نیست شدیم دو مرتبه از نو ایجاد میشیم اعاده مردم میشه به اصطلاح اعاده مردم شما گم نمیشید اگر اون چیز تو فکر کردی گم شده شما نیست اون یه توفاکم ملک الموت الذی وکل بکن ملک الموتی که موکل به شما شما را تحویل میگیرد و میبرد شما بس کن میگیرد این بحث ما دیگه فعلا تمام شده و بعد از رفت دیگه
بسیدیم به این که سخنگی قیامت و خودی که مورده کنم زفت مورده و با یه اطلاعات در جلوشی هست که ما بدن دائم در حال تغییر و تبدیله و تمام سلول‌ها عوض میشن میمیرن و دوباره زنده میشن و تو اینجا فقط سلول‌های عصبی که استثناء و زندگیشون با زندگی بدن مساوی یعنی همون وقتی ما به دنیا میام اون سلول زنده است تا موقعی که ما بمیریم البته باز اون مواد توش هم تغییر میشه البته باز اشاره هم هست یوحی و یومی و یومی و یوحی آیات والبعینه جای دیدیم که این دو لیلت النهار و این دو نهار فی لیل و یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها. آیا دلیل بعد همین تغییر و تبدیل زندگی؟ اگر این جوره سلولای بدن ما و مواد پوچیکی دهنده این جسم ثابت نیست، روز قیامت وقتی میخواد این و هم بستگی بین روح و جسم ایجاد بشه، با کدوم یکی از این مواد ترکیب دهنده این که دائم در تغییر بود و این ساختمون رو یه مدتی مال من جسم من شکل کرده بود، یه مقداری تو جسم دیگه ای بود و چجور دیم تغییر بشه؟ یک سا آیا در مورد جدا شدن روح از جسم و بستگیش در قیامت این یه امر مطلق برای اون موقع و آیا این بعضی از زیاراتی که منابع معتبری هست و میگیم مؤمنون به ایابکم به امام خطاب میکنیم و جاهای دیگه و یا زنده شدن جزئی بستگی روحش به جسم، آیا از همون نوع همبستگی به جسم قیامته و یا اون که این سوابسی توضیح راجع به این موضوع یه سوال دیگه هم هست که و اون موضوع جنت و بهشتی که خروج حضرت آدم و حوا، البته باز به صورت جمع خطاب میکنه و سه نفری است اونا دو نفر بودن، آیا همون جنتی است؟ البته تعبیرات زیادی در تفاسیر هست، خواستم نظر جناب عالی رو بگم.
عرض میکنم که به نظر من سوالهای آقای دکتر همه البته سوالهایی که سوالها که حتی ذاته مربوط به موضوع بحث ما هست به طور کلی، ولی به بحث امروز ما که درباره وضع انسان در فاصله مردن تا قیامت از نظر قرآن بحث می‌کردیم، به این موضوع مربوط بود. ما درباره اونها ما باید بحثش رو باید بکنم توجه فرمودید که البته خب بحثش که از مشکلات هم هست، مثلا هم مسئلهی که فرمودید، مسئله این که اگر بنا بشود که انسان محصول بشود با بدنش، آخرین همین سوال مطرح بوده که با کدام بدن شد، همون بدنی که در وقتی مرد با اون بدن مرد یا نه با هر چیزی که اجزاء بدنش بوده، انسان به اندازه کوه احد و کم زیادش قضا خورده و یه قسمتی از اون قضا جود بدنش شده و بعد به شکل اون ضعف شده. حالا من نمیتونم با اون بهتر میتونم شاید در علما حساب کرده باشم، اگر یه آنس انسان رو حساب کنم مجموع موادی که جود بدنش شده و از بدنش ضعف شده و بعد نوع آمده، اگر همه رو بخوان جمع بکنم، هر آدمی تا جیکر خیلی اندازه بزرگترین حیوانات دنیا هم اونقدر شاید نرسه. این سوال هست و جواب این هم جواب آسانی نیست، ولی جوابانه به ما اجازه بدید که وقتی که ما به این مسئله رسیدیم همونجا جواب این سوال رو بدیم. مسئله دومتون هم این مسئله هست که آیه مسئله رجعت که شیعه میگن یا مسئله زنده شدن و عزیر که میگن، اینها آیا با همین بدن هست یا بدن دیگری؟ ولی اما تخب این ساده تر اون مسئله عیلت که شخص به قیامت مربوط نیست، مسئله مربوط به چیز دیگر. عرض میکنم که راجع به این یکی که مسئله رجعت هست، عرض کنم که خب میدونید که ما اولا راجع به خود رجعت، رجعت مثل قیامت نیست، قیامت از ضروریات اسلام هست، توجه کردید؟ از ضروریات اسلام هست و اگر کسی منکر قیامت باشد اصلا این شعور مسلمان شما دید در ردیق مسلمان هم. مسئله رجعت به این شکل نیست، تازه کسانی که معتقد هستن میگن که از ضروریات مذهب شیعه و مسلمات مذهب شیعه، از مرحوم آشخاب و کریم هم سوال کردن راجع به شریعت سنگلجی که منکر رجعت بود، مثل این که جواب داد نه از ضروریات اسلام مثلا نیست، شاید گفته از ضروریات شیعه هم قرآنی نیست. ولی خب البته یه چیزیست که شاید تو علمای شیعه یک نفر دو نفر هم نمیشه پیدا کرد که عملا این کار داشته باشن رجعت هم، ولی اونهایی هم که قائل به رجعت هستن، بعضی ها به سبک
محدثین اینها همینجور معتقدن که مثل قیامت میشه اینا، یعنی واقعا همین مرده ها از این خاک زنده میشن. ادعی دیگر که من ازشون که یکی از اونها مرحوم فیض کاشانی، فیض کاشانی یه مرد ذوحیاطینه، یعنی هم یه مرد محدث صحیحیست و گاهی وقتا در اون کار محدثی و فقهاتم خیلی قشری میشه و هم ضمناً یک مرد حکیم و فیلسوفی هم هست و یه مرد دیدم بکنم. دیگرم اصلا توجیه نمی کنم، در مقام توجیه نمی کنم، میگن آقا ما گفتن رجب، ما میگیم رجب، ما چون کنیم کیفیت چگونه بحثی نمی کنم، ولی مثل مردم فیض اینها، اینها معتقد هستن که رجعت نظیر اینیست که امروز علمای ارواح میگن. حرف اینا نظیر حرف اینیست که امروز علمای ارواح میگن. علمای ارواحی حتی تا چقدر حرف اونم درست و اینا درست، حالا سرجه خودش، ولی حرف نظیر اینه که میگن مثلا مشاهده شده کثیرن که در حال دیداری یک نفر روح یک میتی را به صورت یک شبح، به صورت یک جسم خاص که رقیقی که با این جسم ها فرق داشته تظاهر کنه و دیدن که و اگه حتی اینها را قبول نکنه باید نظیر این را اهل مکاشفه زیاد گفتن، اهل مکاشفه زیاد ادعا می کنن که ما عرض کنم که در حالی که مثلا در یک حال خاصی از مکاشفه بودیم ما ارواح مؤمنین را مشاهده میکنیم و میبینیم، میبینیم میان با ما حرف میزنن و چیز میکنم. این وقتی همینجا نهجب هست که از این مرحوم آسف جمال گلپایگانی از این قضایی زیاد نهجب میکنن و بازم از که حالا که از اولا من کسرشون پسیدم که من خودم اتفاقا بودم اونجا با ایشان خیلی مرد واقعا پاک و راسته ای بوده. گفت که پدرم بعد از نماز شب به من گفت که برو ببین که چی، ببین که آغازی ها فوت کرده. مرحوم آغازی عراقی از علما بود و مرحوم آشمان حسین اصفهانی هر دوشون علمای طراز اول بودن و اینا رو فصل یه هفته مردن. الان من تردید دارم که اول آغازی ها مرد بعد آشمان حسین یا بعد، ولی یکشون یه هفته پیش مرده بود. گفتم که بگو برو تحقیق کن، رفتیم تحقیق کردیم دیدیم همون شدید همون لحظات قبل فوت کرد. البته بعد یک ساعتی که رفته بودن تحقیق کرده بودن من که بود از یه چی گفت من در قنوت نماز وقت من مرحوم آشمان حسین را اون که اولی فوت کرد را هر کدوم بودم دیدم در حالی که می آمد. گفتم کجا میری؟ گفت اون یکی که اول فوت کرد حالا اون یا آوازی یا آشمان حسین فوت کرد، من به تشییع جنازه بودم. من نظیر اینها البته زیاد ادعا کردن، اهل مکاشفه زیاد ادعا کردن، در اخبار احادیث ما که زیاده زیاده زیاده، حالا نمیخوام بگم همه اونا درسته ولی اینقدر زیاد هست که دیگه همه رو نمیشه رد کرد. پس اینه که نمونش میگیم که حضرت خدیجه وقتی حضرت زهرا میخواستن به دنیا بیان که زنهای اهل مکه امتناع کردن، چهار زن آمدن اونجا برای اینکه کمک بدن بود. بعد پرسید تو کی هستی؟ گفت من حوا هستم. دیگری گفت من آسیه هستم. دیگری گفت من مریم هستم. اینا همون تجلی کردن و ظاهر شدن روحها با بدنهای مثالی در این دنیای مادی که اگر حرف این علمای ارواح که امروز ادعا میکنن راست باشد، این یه تأیید علمی است اون چیزی که اولیای دین یا اولیای عرفان مکاشفه آمدن گفتن. اشخاص مثل مرحوم فیض کاشانی معتقدند که رجعتی که معتقدند در آینده خواهد شد نه این است که مرده از قبر زنده میشن، بلکه معنیش اینه در یک وضع خاصی ادعی از ارواح به همین شکلی که عرض کردم در این دنیا ظاهر میشن. و مثلا افراد مثل مرحوم شاه‌آبادی که در تهران بود، مرد بزرگ چیزی بود، و بعضی افراد دیگه اینا معتقدن مثلا بسیاری از جاهات در قرآن به نام ملائکه آمده، اینا هم ارواح هم نه ملائکه‌ای که از صنف انسان نبودن. مثلا ما میخونیم که در قرآن دیگه تفسیر میکنه که در جنگ بعد یا جنگ‌های دیگر گروهی از ملائکه به نصرت مؤمنین آمد. ایده اینجور میگن پس که نظر من حرفشون حرفشون درسته. قرآنی که با قول ندادم ملائکه تعریف بکنه بگه چیز ملائکه که قرآن میگه گاهی وقتا با قوای طبیعت اساساً تعبیر میشه، یعنی تطبیق میشه. گاهی وقتا میگم ملائکه شامل یک ملک مقرب مثل جبرئیل مثلا میشه. گاهی وقتا که میگم ملائکه از یه موجوداتی هست در همین دنیا که از چشم ما مخفیه، به قول امروزی دو بعدی است، یعنی یا شش بعدی هفت بعدی است ما نمیدیم، و احیانا در ارواحی که ظاهر میشن در این دنیا. عقیده ایده این است که در جنگ بدر اینها اون ملائکه ای که قرآن میگه 4000 ملائکه آمدن که شما رو یاری کنن، که یاری کنن به تعبیر قرآن فقط در تقویت قلب بود نه یاری عملی. اینها کیها بودن؟ اینها انسانهایی بودن که رجعت داره بودن، اما رجعت در این معنی یعنی اونهایی بودن که از دنیای دیگر در این دنیا ظاهر شده بودن. رجعت هر بودن؟ بنابراین پس مسئله رجعت با مسئله قیامت فرق میکنه. اولا در مسئله خود مسئله رجعت اون قدرها یک مسئله صد در صد قطعی نیست مثل قیامت. ثانیا در کیفیت رجعت با کیفیت قیامت فرق میکنه. در کیفیت قیامت چون در قرآن تصریح شده که حشر از قبور میشه، ولی ما در باب رجعت که دیگه همچه حرفی نداریم، بعید نیست که دیگه این شکل باشه.
بین اون آیه که فرمودید که من برایهم برزخون الى یوم یبعثون و به این که به اون مؤمن حال در سوره یاسین فرمودید گفته شد که بین از خون جنه، در حال این برزخ و میدونیم که جنت بعد از برزخ، این چطور بهش گفته شده که بین از خون جنه، در حالی که میدونیم فله هم معنیش این نیست، معنیش ازش فوریت فرمیده میشه. یکی این سوال، یکی سوال دیگه این که فرمونه که هر حقیقتی رو که خارج از حالت جسمانی باشه میشه بهش روح گفت. آیا میشه روح به طور کلی یک حالت یا یک انرژی یا نوعی انرژی ناشناخته دونست یا چه دیگه میشه؟ من همین دست نمیم نمیم
نمیم این مطرح ما در قرآن جنت تنها مطرح نیست، جنات مطرح نیست و حتی بعضی از اینها باید مضاف الیهای جنت و خور جنت عدن. در یه آیه قرآن جنتی که از این جنت الله تعبیر می کنن که دیگه مافوقی حد مجموع آیات قرآن می شود که جنت یه جا نیست که فقط مخصوص به آخرت باشه. حدیثی که شیعه و سنی ایران مرده کردن که پیغمبر فرمود القبرو اما روزتون من ریاض الجنه او خفرتون من حفر میران قبر، که باز قبر هم اخبار تصریح می کنه، قبر یعنی همون برزخ، برزخ یعنی همون قبر.